میگن کلی، کلی طبیعی نه کلی اسم نجدی، لارشت از جدیت و کلیت هم. کلی طبیعی چیزیست که در خارج جدیست و در ذهن کلی، یا میگن که معروض کلیه یکم با طبیعی هم و بل آرزو عقلی هم و منطقی هم و مجموع عقلی هم. اغلب کلی طبیعی را با کلی عقلی اشتباه میکنن، یعنی میگن انسان کلی، انسان کلی که کلی طبیعی بود، انسان کلی کلی عقلی، انسان باید بگیم. اگر ما به انسان میگیم کلی، یعنی اون چیزی که در ذهن اگر وجود داشته باشه کلی، یعنی یک خارج پس بنابراین این لفظ کلی، همین لفظ کلی این قدر این مسئله کلی در فلسفه قدیم و جدید و اصول و مخصوصا در فلسفه جدید اون قدر منشأ اشتباه شده است الا ماشاءالله. بعض مسائلی که فوق العاده خوب و عالی و منطقی در این فلسفه ما حل شده است مسئله کلی طبیعی. حالا اینجا پس وقتی که این مطلب دانستیم که این به دقت عقلی این حرف غلط است که بگیم که افراد یک کلی که متبادلن پشت سر یک دیگر وجود پیدا می کنن پس کلی استمرار وجود دارد به استمرار افرادش به این شکل که ای افرادش خانی می شن معدوم می شن خانی می شن معدوم می شن. اگه اینجور باشه می دونم در حرکت توسطیه اونی که وجود دارد وصول در آن است، یعنی اینکه در هر آنی از زمان در حدی از مسافت هست، در آن دیگر در حد دیگر. شما مجموع اینا رو که میرم دیگر حساب کردید در این کلی انتظار کردید گفتی خب پس بنابراین بودن بین این حدود مسافت کونر جهت متوسطن بین حدود مسافت اصدیل رو بشید یه عمر باقی، یعنی کلی اینها رو انتظار کردید خیال کردید افرادش که متبادل میشه پس کلی باقی و خط حرکت تلسطی وجود ندارد. مرحوم آخون بعد خودش میخواد جواب بده، البته جوابش جواب خیلی کاملی نیست. میگوید که حرکت تلسطی همین جوری که شما میگید از یک جنبه ادعام دارد، یعنی کلی، ولی از جنبه دیگر متشخص است. بله اگر ما نسبت این حرکت را به مراتب خودش در نظر بگیریم نسبت کلی به جزئیات، ولی از طرف دیگر اگر حرکت را به موضوعش نسبت بدیم و به مبدأش و منتهاش و غایتش و خصوصیات دیگر میتونیم یک امر شخصی واقعی کلی بگیریم. پس اگر از یک نظر ابهام دارد و از اون نظر انسان خیال می کند که این کلی، از این نظر دیگر این یک امر متشخص و امر جزئی، این یک امر شخصی که باقی، نه این که یک امر کلی باشد که باقی. این هم جواب شما رو با خود اینجا میدم. حالا یه مطلبی الان مختصر عرض بکنم چون این بحث را باز فردا باید توضیح بدیم و تکرار بکنم. مجموعاً در باب حرکت تلسطی و حرکت قطعی سه نظریه وجود دارد. یک نظریه همون نظریه که ظاهر کلام شیخ هست در باب حرکت تلسطی و قطعی و بعد متأخرین شیخ عموماً تا زمان می‌دارد اون که اون چه وجود دارد حرکت تلسطیه و حرکت قطعیه در خارج وجود ندارد. در دید نظر دوم این است که نه، اون چه وجود دارد حرکت قطعیت و حرکت تلسطیه یک امر ذهنی انتظاری که ابتدا از ماخون به همین صورت میگه گویی که مخواد اینا یک جوری حلش بکنه. نظر سوم این است که ظاهر عبارت آخون در همین جا این هست که هم حرکت تلسطیه در خارج وجود دارد هم حرکت قطعیه. اون شب از این حاجی هم در واقع آخرش متمایل به همون حرف قبل از میره داما که حرکت توسطیه در خارج وجود دارد و حرکت قطعی هم میده. پس نظر سوم این است که هر دوی اینها وجود دارند، هم حرکت توسطی و هم حرکت قطعی. منطقه اینکه سجور میشود هر دوی اینها وجود داشته باشند، رایت توجیهی که در اینجا هست همین توجیهی است که مرحوم آخوند در اینجا کرده. فردا بیشتر بیشتر بحث میکنیم. همین که میگه حرکت توسطی از یک جنبه ابهام دارد، از یک جنبه دیگر تشخص پس وجود دارد. ولی بعضی دیگر مثل آقای طباطبایی، ایشان هم معتقدند که هم حرکت تلفظی وجود دارد هم حرکت قطعی، هر دو وجود دارد. ولی ایشان میخوان بگن این فرق بین حرکت تلفظی و حرکت قطعی، هر دو اعتبار است درباره شیء واحد. یعنی برای شیء واحد ما دو نحوه میتوانیم اعتبار بکنیم، دو نوع او را میتونیم اعتبار بکنیم. به نوعی اگر اعتبار بکنیم اسمش میشود حرکت قطعی، به نوع دیگر اگر اعتبار بکنیم اسمش میشود حرکت تمسکی. این نظر را هم در حاشیه اطفال، هم در این رساله عربی که در باب قوم حسین نوشتن، هم در این بعد اصول فلسفه که هنوز چاپ نشده، در همه اینها این نظر را ایشان تأیید کرده. ولی اون چه ایشان به نام حرکت توسطی می‌نامند که او را اعتبار دیگری از حرکت می‌دانند، با اون چه که قوم اون را حرکت توسطی یا می‌دانند متفاوته. یعنی در واقع ایشان چیز دیگری را به نام حرکت توسطی یا می‌نامند، نه اون چه که اونها نام اون را حرکت توسطی یا گذاشتند. اونها به نام حرکت توسطی می نامند که حاجی بیشتر از دیگران این را توضیح می دهد، این است که یک امر بسیطی در خارج وجود دارد مقتمانند که هیچ بعدی به امتدادی ندارد. در جلسه قبل هم سرده که اونهایی که میگن حرکت قطعی وجود دارد و حرکت توسطی وجود ندارد، در واقع میخوام بگم اون که وجود دارد یک نحوه وجودی نظیر وجود خط، یعنی وجود ممتدی که احیانا ذهن او را گاهی به صورت نقطه میبینه. اونهایی که میگن حرکت توسطی یا وجود دارد نه حرکت قطعی، میگن اونی که وجود دارد چیزی در واقع به صورت نقطه، ذهن او را به صورت خط خیال میکند. فرق بین نقطه و خط فرقی نیست که با اعتبار بشود این دو تا را با یک دیگر تفکیک کرد. به یک شدیه اعتبار خط است، به اعتبار دیگر نقطه. توجه کردید؟ فرق بین حرکت توسطی و حرکت قطعی در واقع میگه که حاجی نمیگن فرق راستن و مرسوم است. یعنی این هایی که میگن حرکت توسطی وجود داره و روز امری راستن حرکت قطعی یا میدانند. حالا بیان ایشان که بیان اون هم در جای خودش بیان خوبی هست، بیان ایشان را فردا عرض میکنیم و بعد ببینیم که چی باید گفت اینجا.
Yeah.
سالی ما نقول لعل غرض الشيخ من نفي وجود الحركة بالمعنى العلال أن الحركة وصف للجسم والجسم جوهر ثابت موجود في كل آن من زمان وجوده جسم جوهر ثابت موجود در هر آن از زمان وجوده هر سادي من حرصة باید بگن على مزاق القوم دارم جمعه محاصم الله خودش که قبول ندرين حرصة فالحركة لا وجود لها في الآن ولو كان ذلك المعنى معتا للجسم يلزم وجود الحركة في كل آن يوجد فيه الجسم المنعوت به شرع لاستهالة انفكاك الموصوف عن الصفة التي بصف بها عنه انفكاكها عنه حين بصف بها فالتنظرين بختي كخد الجسم أمريس مستمر البقاء فالصفاتش انك حركات أفضل مستمر البقاء بشه وإن كان حركات فقد حركات بسه فالموجود من الحركة هو المعنى الآخر لاستمراره فاستمرار الجسم لا المعنى الأول لتبدله وتجدده مع ثبات الجسم لكن ما نقول إن وجه من فلغ من شيخين بشر أمر وجه درست عندما هو أمر ثابت بل الجسم بواسطة اشتماله على المادة المنفعلة المتأثرة آنا فآنا محل حركات صورة جسم مادة جسم صورت جسم ثابت است ماده جسم آنان فآنان متغیر و متجدد می شود یعنی متأثر می شود کما ان فاعلها ایضا سواء کانت طبیعتا او قصرا یا طبیعتا او کانت و سواء کانت طبیعتا او قصرا یا طبیعتا بخوانیم باید بگیم که کانت مگه به اعتبار خبرش می کنیم سواء کانت طبیعتا او قصرا او ارادتا لابد به ان یلحقه ضرب من تبدل الاحوال و الحیثیات این بحثی که بعد در آینده می کنن که فاعل حرکت باید فاعل متغیر متغیر است حرکت فاعلش باید متغیر باشه یعنی نمیتونه فاعل حرکت چون عین تغییر است فاعلش نمیتونه ثابت باشه بعد از این بر می کنن به اشکال معروف ربط متغیر به ثابت که بالاخره حرکت ها باید به ثابت ها منتهی بشود رابط چیست و وقت بحثای خیلی زیادی میاد در آینده لابد و ان یلحق و ضرب من تبدل الاحوال بالحیثیات و یسیر بانضمام تلک الاحوال موجبا لحصول الحرکت فی القابل کما بینه الشیخ فی موضعه لان علت المتغیر متغیر و علت الثابت الثابت لا محاله و کذلک حکم القابل للشیخ الثالث ان نفی وجود الحرکت معنی القاعد مطلقا غیر صحیح فکیف حسنا نفیها این غیر صحیح یعنی باوری نیست که شیخ فی معرفی گفته باشه والأولى أن يحمل كلامه على أن ما رامه هو نفي أن يكون لوجودها صورة في الأعيان كعامي قرار الزاد وثباتها وكذا قوله بجاء بلا يكون لها في الوجود حصول قائم كما في الذهن إن كلمة قائم يجب بار أولا فسأل الشيخ إن وجود قارة فسأل حركة نهي بكنا ما وجود غير قارة إذا اترقم إلى آخره سلام شيخ فإن موقف ذهن منها بإن كان بحسب الحدوث تدريجي الحصول لكنه دفعي البقاء بخلاف ما في الأعيان منها فإنه تدريجي الحدوث للبقاء جميعا الرابع إن نفي وجود الحركة بالمعنى الأول كما ينص عليه عبارة الشفاء عبارة الشيخ هاهنا مناقض لما قاله في الشفاء في فصله اینم که گفته این اولیش هم در شفا ظاهره در شیخ اینه که اینی که در اینجا گفته با اون که در شفا گفته مخالف هست آدم خیال میکنه اون که در اینجا گفته غیره اون چیز در اون در شفا گفته که در جای دیگه گفته در اون که هر دور در شفا گفته منتهیش در دو مقاله گفته این هست اولا خود تو قبال شیخ تو شفا مناقض لمقاله هو تو شفا که فصل حل شکوک المغوله که در زمان به هذه العباره و اما الزمان که این جمیع ما قیل فی امره اینجا داره فی امر اعدامی این غلطه اعدام هم باشه غلطه کتابه شما کتاب نصف قدم بود مثلا باید اینجا که فی امر عدمیتی مثلا یا فی امر انه معدومون یا فی امر عدمی اعدامی در ها غلطه بلاغ چیه؟ اعدام خواه باشه این سقرات نصفه فی امر اعدام شما باشه غلطه اعدام باشه غلطه فی امر عدمی مثلا اگه باشه دو و انه لا وجود له الو نه اعدام که میگیم فی امر اعدام ها؟
که چی؟
یعنی شما رو خدا
من میدونم
برای
ثبوت عدم نیتش به اجهاله او یعنی ثبت جعل و عدم ثبت فعید ما هستی امر اعدام یعنی ثبوت عدمی در جودی استعمال نشده به قیاسیه که نمیشه قیاس کرد و انهو لا سمایه که نمیشه قیاس کرد و انهو لا وجود له فهدا مبنیان علا انهو لا وجود له فلعان خود شیخ بسه که زمان وجود ندارد یعنی در آن وجود ندارد دیروز وجود ندارد چون در حالا وجود ندارد خب بعد دیروز حالا وجود ندارد کسی نمیگه دیروز حالا وجود دارد دیروز باید در دیروز وجود داشته باشه و فرق بین ان یقال لا وجود له مطلقا و بین ان یقال لا وجود له فی آن مثلا گفت در مطلق اشیاء میاد هر چیزی را باید وجود مطلق را بهش اشاره مطلق وجود براش اثبات میکنیم که با معنی وجود خاصش مناسب نباشه چرا الا هر چیزی را وجود دیگری بهش تبدیل وجود نداره و نحن نسلم من صحح ان الوجود المحصل على هذا النعب لا يكون للزمان الا في النقص والتلاهم يعني وجود در آن وجود مجتمع و اما الوجود المطلق المقابل للعدم المطلق فذلك صحيح الله فانه ان لم يكن صحيح الله صدق سلبه سلب شيء فصدق ان نقول انه ليس بين طرفي المسافه مقدار امكان لحركه على حد من السرعه يقطعها کد از خارج از کردیم این برهان اثبات زمان است که توضیح هم داریم و امکان ها در سلب کاذبان فل اثبات لذی قادل او ساده وقتی این سلب کاذبان از ندیل ساده و حالا انه هناسه مقدار ها در امکان و به اثبات دلالت علا وجود الامر مطلقا و الا میکن فی آن او علا جهت ما اثبات که میگیم بلید که زمان وجود داره حالا علای وجود شیست که جلازه نباده فلیس هذا الوعج له بسبب التوهم اینی که میگم زمان وجود داره خیال ذهن ما نیست فانه و ان لم يتوهم کان هذا النهر من الوجود حاصلا ذهنی هم در عالم نباشه اون وجود هست و ما هذا فانه یجب ان یعلم ان الموجودات منها ما هی محققه الوجود و محصلته بعضی موجودات محققه الوجود و محصلت الوجود هستن مخصوص این وجود طبیعی به اصطلاح هستن که در همین زمان ها هستن وجود داشته باشن یا در برهه از زمان و منها ما هی از اصل الوجود و زمان یشبه ان یکون از اصل وجود از اصل وجودن من الحرکات تا انتها کلام و خب پس بنابراین در اینجا تصریح کرده که زمان مقدار حرکت وجود داره و زمان که وجود داره حرکت به طریق اولا وجود داره مثلا که تصریح میکنه زمان از اصل وجودن من الحرکات و همین که بشیخ قدسی سرون اجل شعنن و ارتعا محلن من ان یناب به نفسه و تی کتاب انداخه از ظهر من کلامی ان الحركه اغواط الوجود مما يصفه الاعيان بنحن من الوجود مطلقا عن الزمان فيكون لها وجودا في الاعيان بالضروره كيف بغض الا في الزمان ومحله فيكون اولاد الوجود كما نص عليه فعلم ان معنى ما رامه من نفي وجود الحركه هو الذي اومعنا اليه يعني وجود قائم ونافي مثلا يعني وجود قار الذات نافي مثلا الخامس مثلا شو گفتیم چون کلام در توضیح بودیم
حرکت توسطی در خارج وجود ندارد برعکس اون که شما گفتید که حرکت تلسطی وجود دارد و حرکت قطعی وجود ندارد. از این را که شما حرکت تلسطی را به عنوان یک شیء واحد دقیق باقی من اول حرکت الى آخر حرکت، یعنی از اولی که اون حالتی که نامش را حرکت گذاشتید، این امر بسیط حادث شده است و همین امر بسیط هم باقی نیست. این را وقتی ما خوب بشکافیم ببینیم این امر بسیط شما کلی است که منتظر است بر افراد زیاد، عبارت است از حصولات آنیه، یعنی این که جسم در هر آنی در یک حدی وجود دارد. مجموع اینها را ما اگر در نظر بگیریم، اینها افراد همون چیزی هستند که شما نام اون را حرکت تبسطیه گذاشتید و گفتید کون و جسم سلام آمد متوسطن بین المبدع و المنتها. ببینید در واقع این است که شما این جور میگید که نقلی جسمی حرکت می کند سلام علیکم از مبدعی به منتهایی سلام علیکم، مثلا جسمی از این سر این دیوار و اون دیوار حرکت می کند، در هر آن این جسم در یک حدی از این مسافت هست، در این آن در این حد است، در آن بعد در حد دیگر، در آن بعد در حد دیگر. از این شما یک مفهوم مفهوم کلی انتظار کردید و آمدید گفتید که بودن جسم در یکی از این آنات، در مجموع این آنات، در مجموع این حدود، یه همون معنای کنون جهتی بین المبدع و المنتها. پس این حصولات آنیه هر کدام یک فرد است و اون حصول بین المبدع و المنتها کلی است که منتظر بر این افراد می شود. و شما این کلی که در واقع متکثر است به تکثر افراد به منزله یک شیء واحد مستمر در نظر گرفته اید. گفتیم درست است این که همین که مثلا انسان به دلیل این که همیشه افراد انسان از زمان انسان اولیه الی یومنا هذا افراد انسان در روی زمین وجود داشتند و انسان‌ها در روی زمین همیشه وجود داشتند و هی آمده اند رفتند، یک کسی اون وقت انسان به ما و انسان را فرض کند که انسان به ما و انسان مثلا چندین هزار سال است که در روی زمین باقی است، و حالا که انسان به ما و انسان که وجود باقی داشته باشه دیگه نداریم ما. انسان‌ها وجود پیدا کردن و همون انسان‌ها که وجود پیدا کردن باز رفتن و مقارن با اون انسان‌ها به فاصله کمی انسان‌های دیگر وجود پیدا کردن به انسان‌های دیگر رفتن، اما یک چیزی به نام انسان به ما و انسان باشد که این رو بگیم از زمان انسان اول الی یومنا هذا باقی، عرض میکنم که مرحوم آخوند این ایراد را ذکر میکند ولی بعد این ایراد را میخواد جواب بدهد. حالا ما این ایراد را یک خورده تشدیدش میکنیم که دیگه با تشدیدش هیچ گونه نمیشود از این ایراد جواب داد، و اون این است که این حرکت توسطی را که شما کلی میگیری مصداقش حصولات آنیت یا حصولات زمانیه. مرحوم آخوند در کلامش هر دو را با هم پاسی کرده آورده در جوابی که میدهد، در صورتی که نمیتونه هر دو یکی باشن. یه وقت ما میگیم این حرکت توسطی یک امر بسیطی که مصداقش عبارت است از حصول جسم در یک حد از مسافت، در یک آن معین، در یک آن معین، در یک حد از مسافت. یعنی مصداقش مجموعی از این حصولات آنیه. اینو بخواییم بگیم
آمان.
این را اگر بخواییم بگوییم ایراد این است که این حصولات آنیه آیا حصولاتی هستن واقعی، یعنی وجود واقعی و بالفعل دارن، یا اموری هستن فرضی؟ اگر ما اینها را امور واقعی بدانیم، یعنی در هر آنی حصولی در یک حد و در آن دیگر حصول دیگری در حد دیگر و در آن سوم حصول دیگری در حد دیگر که واقعا در خارج حصولاتی است. این را اگه بخواییم بگیم که خود مطلب باطل است، برای این که لازم میاد به تعبیری که خود مرحوم آخوند در همینجا در ذهن کرده است، لازم میاد تشابه آنات، یعنی لازم میاد که ما قائل باشیم به این که آنات در کنار یک دیگر و در جنب یک دیگر قرار گرفتن. در یکی از درس‌های گذشته گفتیم که این نوعی جزء لای تجزا در حرکت و جزء لای تجزا در زمان می شود. نظیر اون که افرادی گفته بودن که جسم در خارج مرکب است از ذرات کوچکی که این ذرات کوچک غیر متجزی هستند، به اون معنا غیر متجزی هستند که طول عرض و عمق ندارن اساسا، نه اینکه دارن و عملا قابل تجزی نیستن، به اون نظریه زیمراتی بود، بلکه به معنی این که اصلا ذهنه و هم اجزا ندارن. این جسمی که الان ما در خارج داریم مجموعی از لاجسمها، از ذراتی و جوهرهایی که وضعی هستند، یعنی قابل اشاره حسی هست، میتونی بگیم اینجا وجود دارد، ولی در این حال اینها این ذرات عرض کنم لاجسم در این که وضعی هستند لاجسمند، یعنی طول عرض عمق ندارن، تو مستحیل جسمیت طول عرض عمق داشتن. از مجموع لاجسم ها ذراتی که نه طول دارن نه عرض دارن نه عمق، از جمع شدن اینها چیزی به وجود آمده است که هم طول داره هم عرض داره هم عمق. این نظریه جزء لای تجزا. در باب حرکت و زمان هم قبلا عرض کردیم که این بحث هست که بعضی حرکت را مجموع حصولات دانستن، مجموع اکوانی که هر کونی غیر از کون دیگر است. لازمه ی حرف تقرازی که ما قبلا گفتیم همین میشه. معنیش اینه یه چیز حرکت میکنه از یک نقطه به نقطه دیگر. این حرکت عبارت است از مجموعی از سکونه ها، یعنی این حرکت باشه در این آن در اینجا، آن دیگر در جای دیگر، آن دیگر در جای دیگر، یعنی اکوانی و وجوداتی که از یک دیگر جدا هستن، نه جدا هستن بینشون فاصله است، یعنی دو چیزن. کون در این هست یک وجود است، کون در حد دیگر یک وجود دیگر، نه اینکه دوتا مجموعاً یک واحد وجود هستند، نه. این همون نظریه است که هیچ فیلسوفی نمیتواند این را قبول بکند و قبولم ندارند. نه، حرکت مجموع حصولات است که در تحلیل یک دیگر قرار گرفتن، یعنی حصولات متتالی، و نه زمان مجموع آنات متتالیه متشابه است. نه، حرکت مجموع حصولات است که در تحلیل یک دیگر قرار گرفتن، یعنی حصولات متتالیه متشابه است، و نه زمان مجموع آنات متتالیه متشابه است. پس ما این که میگیم حرکت توسطی یک کلیست و جزئیاتی دارد، اگر مقصود ما از این جزئیات حصولات آنیه باشد، که حصولات آنیه را برای هر حصولی وجود بلکهلی غیر از وجود بلکهل دیگری بدانید، این که اصل مطلب غلط باشد. به این دلیل پس حرکت توسطی غلط است، که جزئیات افراد غلط است. و اگر حصولات آنیه را امر فرضی دانید، بعد از این است که ما حرکت قطعی را اگر قبول بکنیم، همین جوری که در جسم در حالی که متصل واحد است یک حد میتونیم اعتبار بکنیم، نه این که حد وجود دارد، وجود عینی ندارد، هم وجود عینی ندارد. زمان که دو قسمت فرض میکنیم، حد مشترک دو قسمت را بهش میگیم آن، ولی در خارج به آن وجود ندارد. این ذهن ما که آن را فرض می کند، اگه این دور باشد، پس بنابراین اگر ما بگیم حرکت توسطی مصداقش و حصولات آنیت و خود حصولات آنیه امور فرضی هستند، و پس حرکت توسطی می شود آن را فرضی. پس این معنا حرکت توسطی نمی تواند کلی باشد که جزئیات حصولات آنیه باشند. چنین حصولات آنیه را ما حصولات بالفعل بدانیم، چون به اون دلیل باشند. چه حصولات بالقوت والفرض بدانیم، لازم است که حرکت توسطی باید امر فرضی به ذهنی باشد. پس حرکت توسطی نمیتواند کلی باشد که جزئی او حصولات آنیه. و حال اینکه در اصل مبنا این مطلب، در اصل اون البته ثابت این مطلب، ممکنه چیزی دیگر بگیم که مرحوم آخود در ذهن جواب اونم گنجنده است. نه، مصداق حرکت قطعیه حصولات آنیه نیست که این دو ایراد برش وارد باشد. مصداق حرکت توسطی حصولات زمانیه است. حصولات زمانی یعنی یک وجود ممتد در مقداری از زمان، نه وجود در یعنی وجود در مقداری از مسافت در مقداری از زمان. این چیزی که حرکت میکنند از نظر مسافت، این مقدار مسافت در نظر بگیرید. مثلا بگید شی از اینجا حرکت کرده، یک جسم گلوله حرکت کرده تا اون دیوار مثلا. حالا شما یک عشر این رو در نظر بگیرید، این یک عشر شد که در نظر بگیرید، یک عشر امتداد مسافت هست و یک عشر از اون امتداد زمان هست. هر چی این رو کوچک بکنید، با دو جزش بکنید، جزش دو جز بکنید، اون جز دو جز بکنید، آخرش هر حصولی یک حصول ممتد در مسافت و ممتد در زمان، یعنی اون دو امتدادی که بیتر گفتیم درش هست. اگر شما مصداق حرکت توسطی را حصولات زمانیه بدانید، حصولات زمانیه وجود دارد، واقعا خارجن وجود دارد، ولی اون جزئی حرکت توسطی نیست. جزئی حرکت توسطی نیست، برای این که حرکت توسطی بسیط هست و اون خودش جزء ندارد. مثال چون کنه جزء داشته باشه؟ نمیتواند جزء داشته باشه. مثال اون هم جزء حرکت قطعیه هست، هم جزئی حرکت قطعیه. مثل آب که امور بسیط متصل اینجور هستن که هر جزئی از اون متصل هم جزئی و کلی خودش هست، هم جزء واحدی تقسیم. مثلا اگر یه آب ما در اینجا داریم، این آب رو که در نظر بگیریم، هم جزء آب است، یعنی جزء این آبی که در این ظرف است، هم جزئی آب است، یعنی کلی آب، همینجوری که بر کل سیر میکنن بر این جزء هم سیر میکنن. اون وقت هر جزئی از حرکت زمانی را که شما در نظر بگیرید، هم جزء حرکت قطعی است اگر مجموع اون حرکت را در مجموع اون زمان ها در نظر بگیرید. مثلا یه حرکت از اینجا تا اون سر دیواره که در نظر بگیرید در ضرب یک دقیقه، اون وقت نیمی از این، یعنی از اینجا تا نصف اون مسافت در نیم اون زمان جزء این مجموع است، یعنی جزء حرکت است از اینجا تا اون مسافت در ضرب یک دقیقه، و زمین جزئی حرکت قطعی هست. پس ما اگر حرکت را، اگر این حصولات را حصولات آنیه بدانیم، اگر این حصولات را حصولات آنیه بدانیم و بگیم حرکت توسطی کلی این حصولات آنیه است، اون دو ایراد وارد است که حصولات آنیه بالفعل که محال وجود داشته باشه، بالفرض هم که یک امر فرضیه بالقوه میده، باز واقعیت ندارد. و اگر حصولات را حصولات زمانیه بگیرید، واقعا وجود داره در خارج، ولی اینها مصداق حرکت توسطی نیستن، مصداق حرکت قطعی هستن. توجه کردید؟ وقتی که اینجور هست، پس ایرانی که مرد با آخوند گرفت، ایران درست هست و هیچ جوابی ندارد که لغال ان یقول که حرکت توسطی لا وجود لها فل اعیان. بعد که مرحوم آخوند میخواد این در جواب بدهد، بعد میگوید که از کنم که شما بگوید این یه نوع کلیست، از اون ایرادی که اون شخص گرفته بود از راه این کلی وجود ندارد، میگه بله حرکت توسطی از یک جنبه ابهام داره و کلیست و از یک جنبه دیگر متشخص است. از این جنبه ای که شما گفتید کلی، ولی در این حال از باب این که بعدها در آینده خواهیم گفت، حرکت تشخصش به چند چیز است، به موضوعش است، به مسافتش است، به زمانش است. حالا مرحوم آخوند فاعل در اینجا وارد کرده، در دوستی که حاجی ایران درستی میگیرد، در آینده خواهم گفت که فاعل از مشخصات حرکت نیست، بعد در آینده خواهد آمد. ولی به هر حال این حرکت در اینجا از این جهت متشخص است. و این کان فیه ضرب من الاشتراط، این حرف عجیبی از مرحوم آخون، مگه معنی داره که یک شیء از یک جنبه شخصی باشد و از یک جنبه دیگر در اون ضربی از اشتراط باشد، یعنی از کلیت نوعی اشتراط و نوعی کلیت داشته باشه؟ اینا با هم دیگر جور در نمیاد. بعد هم قاضی میکنه دو تا رو با هم دیگر، هم حصولات آنیه زمانیه را محاله که نیست. این مصداقش یا باید مصداق فصولات آنیه باشد یا باید مصداق فصولات زمانیه باشد. بنابراین اصل ایراد که در اینجا گرفتن، اصل ایراد، ایراد درستی، یعنی حرکت توسطی به این معنایی که ما تا حالا گفتیم، یعنی یک امر بسیط دفعی الحدوث و مستمر البقاء، چنین چیزی در عالم اعیان وجود ندارد، فقط انتظار ذهن است. اون چه وجود دارد حرکت قطعیت، درست عکس اون که از دایره کلام شیخ استفاده می شود. گفتیم که در باب حرکت توسطی و حرکت قطعی مجموعا سه نظر است. یک نظر این که حرکت توسطی وجود دارد در خارج و حرکت قطعی وجود ندارد، امر عینی و ذهنی که ظاهر کلام شیخ، ابتدای لاقل ظاهر کلام شیخ همین است و بعد شیخ دیگران تا قبل زمان میر داماد همه این نظریه قبول کردن. دیگر این که نه، حرکت قطعیه وجود دارد و حرکت توسطیه وجود ندارد. یه خودی خود مرحوم آخوند تمایل به این حرف دارد، گویی که باز میخواد در این حال یک وضعی هم تصریح نمی کنه، ولی تا اندازه تمایل این حرف داره. برانی خودش این نظریه که اساسا حرکت قطعیه وجود دارد و حرکت توسطیه وجود ندارد. سبب این است که بگیم هر دو در خارج وجود دارند. اینی که اینجا الان در ضمن جواب مرحوم آخون میخواد دیگه، چون مرحوم آخون که حرکت قطعیه را قطعا موجود میداند، میخواد دیگه حرکت توسطیه هم به نوعی از وجود وجود دارد. گفتیم که دیشب گفتیم که آقای طباطبایی به طرز دیگری حرکت توسطی را تعریف میکنم که بنابر اون شکل که ایشان تعریف میکنم نظریه سوم درست است. یعنی هم حرکت توسطی وجود دارد هم حرکت قطعی وجود دارد، ولی ظاهر اینه که اون چی ایشان میگن غیر از اون چیزی است که قوم گفتن. این فقط یه اصطلاحی است که خود ایشان میتونن داشته باشن. قول این است، ببینید ایشان میگن به این که وقتی که جسم حرکت می کند، حرکت قطعیه که قطعا وجود دارد، یعنی حرکت در واقع یک امر ممتد و تدریجی الوجود است. این شیء که حرکت می کنه از سر این دیوار می رود به سر اون دیوار، ما چی میگیم در اینجا؟ میگیم الان یک امر حادث تدریجی، یا بگیم یک حدوث تدریجی اینجا پیدا شد. معنای حدوث تدریجی چیست؟ یعنی این شیء آنن فآنن حادث می شود، یعنی این درجه حدوثش که در آن بعدی، آن البته امر فرضی است در اینجا، این درجه حدوثش که در آن بعدی غیر از درجه حدوثش است در آن قبلی. آنن فآنن حادث می شود و فانی می شود. این مراتب را اگر با هم مقایسه بکنیم، حدوث و فنا می‌بینیم. می‌گیم اونی که در آن اول وجود داشت در آن دوم وجود ندارد، اونی که در آن دوم وجود دارد در آن سوم وجود ندارد، اونی که در جزئی از زمان اول وجود دارد در جزء دوم زمان وجود ندارد، اونی که در جزء دوم وجود دارد در جزء سوم وجود ندارد. اگر مراتب حرکت را خودشون را با یک دیگر اگر حساب بکنید، همین مسئله وجود و عدم است، یعنی حدوث و فنا. برای اینکه این جزء از این حرکت در این جزء از زمان وجود دارد، در جزء بعدی که وجود ندارد، در جزء قبلی هم وجود ندارد، و بعد همون جزء را به دو جزء که تقسیم بکنیم، هر جزءش در یک قطعه از زمان وجود دارد در قطعه دیگر از زمان خودش وجود ندارد. اما اگر به کلی ما از این حدود و از این اجزا صرف نظر بکنیم، یعنی مجموع مسافت را یک حد در نظر بگیریم و مجموع زمان را هم یک چیز در نظر بگیریم، یعنی اجزاء حرکت را خودشون را با خودشون مقایسه نکنیم. همه اون وقت در ذهن ما، همه در اعتبار ذهن ما یک شیء واحده، یعنی شیء از اول که وجود پیدا می کند یک تغییر وجود پیدا کرده است و این تغییر هم الی آخر باقی است. ببینید یک بیانی بود که مخصوص مرحوم آقای بروجردی بود، ایشان بیانی می کردن در باب فرق بین ماهیت لابشرط و بشرطلا. اون لابشرط و بشرطلایی که غیر از لابشرط و بشرطلایی که در اعتبار ماهیت اصولیین میگن، اون لابشرط و بشرطلایی که در فرق بین ماده و صورت گفتن، اون حالا عرض می کنم که با این خیلی دوتاش یکی می شود. یک کل را، یک کل ممتد را اگر ما در نظر بگیریم دو جور میشه لحاظ کرد. در یک لحاظ غیریت است، در یک لحاظ وحدت. ایشان اینجا مثال ذکر میکردن، میگفتن این آب، این حوض را شما در نظر بگیریم، این آب و حوض در تمام این حوض وجود دارد. شما وقت دست میزنید رو آبی که روی این گوشه این حوض میرید، یک کنار این حوض، یک گوشه مثلا یکی از این زهره ها، این آبی که الان در اینجا هست با اون آبی که در اون گوشه دیگر قرار گرفته، به یک اعتبار این همان است، به یک اعتبار دیگر این غیر اوست. یعنی اگر شما این را، اگر ذهن شما تجزیه بکند این آب را در عالم ذهن تجزیه بکند، خب میگید این غیر اونه. پس اینجا که الان دست من توی آب گذاشتم، اون آبی که من دستم را توی او گذاشتم و فرو بردم و در آوردم، غیر این سال بر میگردم میرم سر اون جای خود، میگه من اینجا را دست ندادم، من اینجا را دست دادم، خب راستم هست. یعنی به این جزء آب من دست دادم، نه به اون جزء آب دست دادم. اما یک وقت هست که شما اساساً این حدود و مرزها را از ذهن خودتون مرز میکنید. به این آب و حوض اگر که این گوشه را نگاه میکنید، ولی به اعتبار اینه که این آب رو دارید میبینید، مثل وقتی از کنار دریا شما مثلا رد میشید، بحر خزر رد میشید، یه وقت چشمتون میفته به این بحر خزر، نشون میدید آقا این دریا. دو ساعت دیگه اتومبیل شما داره میره، باز دو مرتبه چشمتون به دریا میفته، میگید آقا این همونه. یکی کسی برده آقا این همان است یا غیر اونه، بگید این همون آبه. و حال اون که اون دو ساعت پیش اونجا که چشم شما افتاده بود و اونی که در دو ساعت پیش دیدید الان از اون 10% شما فاصله گرفتید، و اینی که الان شما دارید میبینید قطعا از نظر اجزاء آب اگر در نظر بگیریم غیر اونه. ولی در این حال بگید آقا اگه این پرسن آقا این همون آبه که اونجا ما میبینیم یا آب دیگه است، بگید همون آبه. یعنی اگر این حدود فرضی را بردارید تمام این دریا یک آب است. اگر این حدود فرضی را بگذارید هر جزءش غیر از جزء دیگر است. یعنی اینجور اعتبارات ذهن انسان دارد. ایشان هم در باب حرکت این در هر ممتد این دو نوع اعتبار وجود دارد و این حقیقتی در هر ممتدی. شما که دست میذاری، من که الان دست میذارم روی این کتاب، به یک اعتبار که این کتاب شما میبینید، اگر بگم که دست روی رو کتاب گذاشتم، این دیگه اینجا و اونجا نداره، به اینجا که من دست میذارم روی همون گذاشتم، اونجا مگه دست میذارم روی همون گذاشتم، یعنی هر دو دست روی کتاب است. اونجا که اجزا نمیبینید، چه اینجا بذارم چه اونجا بذارم، چه اینجا در همه اینها دست روی کتاب گذاشته شده. یعنی در این اعتبار این مجموع را شما یه چیز دارید میبینید، ولی یه وقت نه، همین رو ذهن شما تجزیه میکنه، کتاب که به طرف شما میگه من دست اینجا گذاشتم، دست اونجا که نگذاشتم، اینم درستم. حالا ایشان در باب حرکت میگن حرکت هم اینجور است، ما در اعتباری که تجزیه میکنیم حرکت را، اعتبار حرکت قطعی است، ولی در اعتباری که تجزیه نمی کنیم این مجموع را یک واحد می بینیم از اول تا آخر.
اعتبار وحدتی که میبینیم مشارکت توسطیه و باقی هم هست. مثلا شما میگید این جسم وقتی از روی این دیوار حرکت کرد آمد تا رسید روی این دیوار یه دقیقه طول کشید. اگر اجزا ببینم میگم اون قسمتی که در آن اول از حرکت بود وجود نداره، این حرکت قسمت دوم قسمت آخرم وجود ندارد، فقط همیشه فقط یک لحظه وجود دارد و یک آن وجود دارد و وجود و در یک حد وجود دارد. این اعتبار اعتبار تجزیه است. یه وقت اساسا به حدود اجزا کار ندارید. اینجا بگید بگید آقا یه دقیقه است که این شی در حال حرکت، همون است نه چیزی دیگر، همون حرکت ممتد را بدون اعتبار اجزا ملاحظه می کنید. این اگر دو ساعت هم حرکت کند و حرکت یه چیز بیشتر نیست، دو ساعت هست در حال هنوز، کلمه یه هنوز دو ساعت هست این شیء در حال حرکت است. در اینجا که نفس حرکت رو میبینید بدون اجزای مسافت، یک شیء رو میبینید که در ظرف دو ساعت باقی است، یعنی کل را میبینید بدون اون که اجزا را دیده باشید. کل را اگر ببینید خود در کل خودش یک امر متجدد الوجود نیست، بلکه یک امر مستمر رو بقاست. یعنی در این اعتبارت اولی که اون جزء اول حرکت پیدا شده این حرکت حدود پیدا کرده و تا اون آخری که جزء آخر پیدا میشه چون ما اعتبار جزء نمی کنیم این باقی است. پس بنابراین دل حرکت اعتباران همون حرکت ممتد خارجی ها، همون حرکت ممتد خارجی به اعتبار این که امر ممتدی هست لهو اعتباران، به یک اعتبار کثرت دارد و تجلی دارد و تسرم دارد و انقضاء و فنا و حدوث تدریجی دارد. اون اعتبار است که اجزا را با یک دیگر مقایسه می کنید. به یک اعتبار دیگر کثرت ندارد، وحدت محض است، اجزایی ندارد، چون اجزا اعتبار نمی کنید، ندارد معنی که اعتبار نمی کنید، کثرتی ندارد، اجزایی ندارد، حدوث تدریجی ندارد. ما اولش که حادثه چون این دیگه ما چنکیز که نمیدیم، همون اولش حدوث همه شد، حدوث تدریجی ندارد، فنای تدریجی ندارد. به این اعتبار یک امریست که در آن حادث می شود و در زمان باقی می ماند. بساطت به این معنا، بساطت اعتباری را دارد نه بساطت حقیقی را. یعنی شیء ممتد میگم وحدت اتصالی مساوی است با وحدت شخصی، یعنی هر امر متصل واحد شخصی است که قابل قسمت به اجزا است. این واحد شخصی قابل انقسام به اجزا، شما یه وقت او را از اون جهت که واحد است میبینید، از اون جهت بسید، یه وقت از اون جهت که قابل انقسام به اجزا است دارید میبینید، از اون جهت کثیر است. پس حرکت همین یه حقیقت بیشتر نیست که یه حقیقت ممتد است. این حقیقت ممتد واحد را که من اولیه الى آخر شیء واحد، یه وقت به اعتبار وحدت شما به این نظر میکنید نه به اعتبار قابلیت انقسامش. این به اعتبار وحدت هم نیست، بسید دیگه قابلیت به اعتبار، چون واحد از اون جهت که واحد است که قابل قسمت نیست، واحد از غیر جهتی که واحد است قابل قسمت است. از اون لحاظ که واحد از او را لحاظ میکنید که اسم حرکت توسطی است و از اون لحاظ قابل قسمت نیست. یه وقت از اون لحاظ دوم شما بهش نگاه میکنید، از اون لحاظی که قابل قسمت است از اون لحاظ حرکت قطعی. پس حرکت قطعی و حرکت توسطی هر دو اعتبار هستند از یک حقیقت. این مطلب که حد ذاته مطلب درستی، حرف درستی است، حرف بلی خیلی خوبی هم هست. بلی یه مطلب این است که آیا قوم هم همینی میخواستن بگن؟ آیا قوم در باب حرکت توسطی و حرکت قطعی اونا همینی میخواستن بگن؟ این بحثی که شیخ و غیر شیخ داشتن سر چنین مطلبی بود یا نه؟ حرف در این بود که حرکت، اونا که می گفتن حرکت توسطی وجود دارد و حرکت توسطی امر بسیط است، نمیخواستن بگن چیزی که به یک اعتبار امر بسیط هست، گفتن چیزی وجود دارد که به جمیع اعتبارات بسیط هست. ولی اون شیء بسیط به جمیع اعتبارات رفع میکند در ذهن ما حرکت قطعیه را، نه در خارج، در ذهن ما رفع میکند حرکت قطعیه را. اونجوری که نقطه در خارج رفع میکند خط را، بلحاظه ما از اول تکرار کردیم که یعنی ماهیتش از قبیل ماهیت نقطه است. نقطه را بیشی اعتبار نیست که قابل انقسام است، او را شیئی دانستن از قبیل نقطه که به حسب وجود واقعی به هیچ اعتباری قابل انقسام نیست. فقط ذهن ما به اعتبار خاصیت مخصوص خودش، چون نحوه وجود ذهنی حرکت با نحوه وجود خارجیش متفاوت است، در ذهن تدریجی الحدوث مستمر البقا در ذهن ممتد است، ولی در خارج به هیچ اعتباری ممتد نیست. میگفتن اونه که قائل به حرکت توسطی بودن، میگفتن چنین چیزی وجود دارد. اونهایی که قائل به حرکت قطعی بودن، میگفتن نه آقا، اون که در خارج وجود دارد یک امر ممتد و خطوار، امر ممتد و خطوار ممتد به امتداد زمان وجود دارد. آیا مثلا حالی که قائل به حرکت توسطی، حالا بعد در وقت آن و حرکت ها میاد کردی موهوی هستنم آن سیاه که حاجی خیلی بونی کسیدن، حاجی هستن معتقده که اونی که در خارج، چون حاجی طرفدار حرکت توسطی دیگه، اصلا اونی که در خارج وجود دارد یک امر بسیط من جمیع الجهات هست و او رسم می کند در ذهن ما چیزی به نام حرکت قطعیه، و از زمان هم معتقده است که اون چیزی که در خارج وجود دارد آن سیال هست و در ذهن ما رأس میکنه زمان را، در کمال صراحت میگه. نه اینکه یک شیء خارجی به دو اعتبار، دو اعتبار، دو اعتبار است که به یک اعتبار حرکت توسطی و به یک اعتبار حرکت قطعی. از کردم که این مطلبی حد ذاته مطلب درستی نقال این که چون اصطلاحی دسته باشد در باب حرکت توسطی و حرکت قطعی، خود مطلبی حد ذاته مطلب درستی. اجازه بدید قرار در آن ندارم، این همیشه ما تکرار بکنم، اجازه بدید، نه در دعا خود، اجازه بدید معنی قرار این است یک شیء در دو جزء زمان وجود داشته باشه، به یک حال در دو جزء زمان وجود داشته باشه. میگه مثلا یک امر ساکن است، میگه این در دقیقه قبل ساکن بود، در دقیقه دوم هم ساکن است، توجه کردید؟ این معنی قرار. اما ما اگر بگیم یک شیء در مجموع زمان وجود دارد، میگه یک شیء ممتد به امتداد زمان در مجموع زمان وجود دارد، این حرکت از اول طلوع آفتاب تا غروب آفتاب وجود دارد. این را اگر ما بخواییم بگیم که اون جزء اول آفتاب در وسط آفتاب بود، نه اصلا نیست، هر جزئی از حرکت در هر لحظه از زمان که هست بگید الله دیل عزیز، این معنی عدم قرار. اما به این معنی اگه در نظر بگیم که مجموع این حرکت به صورت یک امر واحد که جزء درش میبینیم، یعنی به صورت که در این حال وحدت واقعی دارد، همین گروه آب دریا یک لحظت واقعی دارد، یعنی دیگه ما جز برست میبینیم، این همون اول حرکتی که میبینیم به اون آخری که میبینیم یک چیز است. به اعتبار این که جز را ندارد، یعنی جزش را نمیبینیم به لحاظ میبینیم، به اعتبار این که یک اول و آخر وسطش همه شیء واحد است، تمام این اول و آخری که میگه تعبیر یه قطعه نمیبینیم، اول و آخر وسط برست میبینیم. آقا وحدت دارد، این اعتبار است. اگر یک امری آقا توجه داشته باشید، اجازه بدید آقا، اجازه بدید، توجه داشته باشید، یک وقت ما
مجموعی از حصولات داریم.
اینا در این حصول هم خوندید دیگه، میگن یک شیء وحدت واقعی اگر داشته باشد کثرتش اعتباری، و اگر کثرت واقعی داشته باشد وحدتش اعتباری.
و بعضی از چیزهایی که وحدت حقیقی دارن کثرتشون اعتباری ولی قابلیت انقسام رو دارن، ولی بعضی واحدها که اصلا قابلیت انقسام ندارن. مثلا ببینید، شما نماز را،
نماز کثیر حقیقی برای اینکه مجموع اجزایی است که هر کدام از خودشون استقلال دارن. الله اکبر خیلی بسم الله الرحمن الرحیم است، در خود الله اکبر هم الله خیلی به اکبر است، و در خود الله هم همزه خیلی به الله است، قرائت خیلی به رکوع است و غیر ذکر رکوع است، سجود همینجور. این یک تصویر واقعی، ولی شما مجموع این تصویرها را اعتبارا یک واحد میدانید به اعتبار غرض واحدی که در این مجموع مترتب میشود، نام این رو میگنید نماز. اینجا اگر کسی در اینجا اگر کسی اینجور بگوید بگوید که الله اکبر که چه میکن الان که سلام میگوید، اگر که این سلام برون الله اکبر نشید، این اعتبار در اینجا اعتبار، یعنی واقعا که وحدت واقعی میان السلام علیکم و میان الله اکبر نیست، حسرت واقعی است، وحدت اعتباری. اگر بگوید که این السلام علیکم با اما الله اکبر دوست هست، یکی دست میگی نگیره به دست میگه بستیم، اعتبارا درست است، ولی واقعا درستی. اما اونجا که وحدت واقعی و حسرت بالمنظر و حسرت اعتباری مثل اقسام، حالا به نظر قدما شما در نظر بگیرید،
این یک ظرف آب که ما داریم از نظر قدما، حالا این ظرف آب مجموعه ها واقعا شیء واحد است.
اونا که قائل نبودن که مولکول های اینجا کنار این دیگر است، خب این نظر علمی دارن نگذارید شما،
اون از نظر اونها این مجموعه ها واقعا متصل واحده، کشش واحده، امتداد واحد است.
بنابراین حد دستی هر جا اگر بگذارید یک چیز باشید، واقعا این قسمتی اینجا با قسمتی اونجا واقعا وحدت دارد.
این در بخواهد ندید تا نظر این نظریه